سلام و صبحتان بخیر. ساعت 9 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در این برنامه یک ساعته بیشترین بخش آن اختصاص یافته به مجله فرهنگی رادیو آزادی، اما قبل از آن در دقایق اول آن چند خبر و گزارش را پی خواهیم گرفت. در نخست چند خبر را بشنوید. امروز 20 نوامبر روز جهانی کودک است. برنامه افغانستان عاری از بیماری پولیو روز گذشته در آستانه این روز در شبکه اکس یا توییتر سابق خواستار کار مشترک در زمینه ایجاد یک جهانی عاری از بیماری پولیو برای کودکان شده است. روز جهانی کودک در حال فرارسیده که افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز این بیماری در آن ریشه‌کن نشده است. علاوه بر پولیو، شمار زیاد از کودکان در افغانستان از سوی تغذیه نیز رنج میبرند. نیلا ابراهیمی، یک دختر 17 ساله افغان که در کشور خود اجازه سخنرانی در محضر عام را ندارد به دلیل دفاع از حقوق زنان و دختران، روز گذشته برنده جایزه معتبر صلح بین المللی کودکان سال 2024 میلادی شناخته شد. بر اساس بنیاد حقوق کودک، نیلا ابراهیمی به دلیل فعالیت‌هایش در تقویت صدای زنان برنده این جایزه معتبر شناخته شده است. بر اساس یک خبر دیگر، بنیاد مارتین انالیس روز سه‌شنبه اعلام کرده که جولیا فارسی، فعال حقوق زنان افغان، یکی از دریافت کنندگان این جایزه است. جولیا فارسی، معلم افغان، از سوی مؤسسه فریدوم ناو برای این جایزه نامزد شده بود. جولیا فارسی که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی کار خود را از دست داد، در اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات طالبان علیه حقوق زنان و آزادی‌های اساسی آنها، جنبش خودجوش زنان را ایجاد کرد. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان امروز در چارچوب مسابقات سه جانبه و مساف پاکستان می رود. کرکت بورد افغانستان در صفحه اکس یا توییتر خود نوشته است که این بازی ساعت 10 صبح امروز به وقت افغانستان برگزار می شود. این تیم 19 سال افغانستان در دو بازی مقابل پاکستان و امارات متحده پیروز شده. رقابت های سه جانبه و میزبانی امارات متحده عربی تا 6 قوس ادامه خواهد یافت. این تورنمنت سه جانبه برای آمادگی تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات برای جام های ملی ملت های کرکت زیرسن 19 سال آسیا راه اندازی شده است. در نتیجه حمله تاری در یک پسته تلاشی در شمال غرب پاکستان 11 سرباز کشته شدند. یک مقام استخباراتی پاکستان که از افشای نام خود خودداری کرده، روز سه‌شنبه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که یک مظنون انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیک سرحد افغانستان موتر مملو از مواد منفجره خود را با پسته جانیخیل در بنو تصادم داد که در نتیجه 11 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و گفته این مقام استخباراتی، این رویداد حوالی ساعت 7 شام دیروز به وقت محلی صورت گرفته، تا هنوز کس و یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. و اینکه صدر اعظم اسرائیل برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی که توسط گروه حماس اسیر شدند برای هر نفر 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین وعده داده که هر فردی که در نجات این اسیران کمک کند، به همراه خانواده‌اش توسط حکومت اسرائیل از قلمرو محاصره شده غزه خارج خواهد شد. این خبر روز گذشته توسط دفتر نتانیاهو اعلام شده. حماس، گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، پیشتر پیشنهادهای مشابه اسرائیل را رد کرده بود. پایان خبرها. و اکنون هم توجه کنید به چند گزارش. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و نگرانی از آینده نامعلوم از دلایل عمده مهاجرت مردم از افغانستان در 9 ماه اول سال جاری بوده است. این کمیشنری روز سه‌شنبه در گزارشی که بر اساس تردد مردم در سرحدات رسمی و غیر رسمی افغانستان و مصاحبه با ده‌ها هزار تن تهیه شده، گفته که نظارت از سرحدات برای به دست آوردن معلومات بیشتر متمرکز بوده تا بر اساس آن پالیزی‌های لازم تهیه شود. در این گزارش بیشتر توجه کنید.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در 9 ماه اول سال جاری میلادی، بیکاری، شرایط دشوار اقتصادی، آینده مبهم و نامعلوم، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به مکاتب در افغانستان، اکثریت افغانها را به ترک این کشور ترغیب کرده تا به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بروند. این کمیشنری روز سه‌شنبه گزارش خود را بر اساس تردد مردم در هر 8 نقطه عبوری سرحدی رسمی و 50 منطقه غیر رسمی دیگر افغانستان از اول جنوری تا 30 سپتامبر سال 2024 منتشر کرد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با کمک شرکایش با بیش از 110,000 تن، یعنی 79,131 مرد و 12,900 زن مصاحبه کرده، در مورد دلایل اصلی که آنها را مجبور به ترک افغانستان و یا عودت از کشورهای همسایه به افغانستان کرده پرسیده است. تعداد مصاحبه شمندگان زن کم است، زیرا این اداره و شرکایش به بسیاری از همکاران زن دسترسی نداشتند. چون طالبان از تسلط دوباره بر افغانستان زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای دولتی منع کردند. بیش از 45,000 افغان که حدود 2,800 تن آنها زن بودند و قبل از رفتن به ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در سرحدات با آنها مصاحبه شده، بیکاری و برخی عوامل دیگر از جمله وضعیت بد اقتصادی را از دلایل اصلی ترک افغانستان یاد کردند. شماری از افغانها در صحبت با رادیو آزادی نیز از فقر و ممنوعیت آموزش دختران و زنان به حیث مشکلات اساسی در افغانستان یاد کردند.
روزگار مردم بسیار خراب است. افغان از خودم کاروار نیست.
با آمدن طالبان مکتب ها بر روی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم.
مشکلات خانواده ها زیاد است. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همه ای دست پنجه نرم میکنن.
بر اساس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماری از مصاحبه شوندگان گفتند که وضعیت جاری در افغانستان آنها را مجبور به رفتن به پاکستان برای بار دوم یا سوم کرده، به کشوری که از ماه نوامبر سال گذشته به این سو صدها هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را اخراج کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان و ترس شماری از افغانها را دلیل اساسی ترک افغانستان دانستند. آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
عمدترین دلیل مهاجرت از افغانستان نبود مسئولیت سیاسی، فقر، بیکاری و بی‌عدالتی است. اگر در وطن ما عدالت و مسئولیت وجود داشته باشد، مردم میتونن به نحوه از آنها مسئله اقتصادی را هم در یک فضای مسئول حل بکنن. ولی مشکل عمده نبود بستر سیاسی مناسب بر زندگی است.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شماره از افرادی که توسط این اداره و شرکای آن هنگام عبور از سرحدات کشورهای همسایه به افغانستان مصاحبه شدند گفتند که برای پیوستن با اعضای خانواده هایشان در افغانستان به دلیل نبودن فرصت های کاری، هزینه های بلند زندگی، کرایه های بلند و همچنان تهدید به دستگیری و اخراج در کشورهای میزبان دوباره به افغانستان برمیگردند. این کمیشنری گفته که سیستم‌های نظارت سرحدی را بر اساس مشوره و حمایت کشورهای همسایه افغانستان و دفتر منطقه‌ای این اداره برای آسیا پاسیفیک بررسی کرده تا در زمینه جمع‌آوری اطلاعات دقیق اطمینان حاصل شود. روند مهاجرت گسترده از افغانستان به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان که با تجاوز اتحاد شوروی سابق بر افغانستان در دهه 80 شمسی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و بر اساس ارقام سازمان ملل متحد تنها در پاکستان و ایران بیش از 5 میلیون افغان زندگی میکنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت 9:09 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع روسیه میگوید که اوکراین روز سه‌شنبه از راکت‌های نوع ATACMS آمریکایی در حمله بر خاک آن کشور استفاده کرده است. کیف به طور رسمی این خبر را تایید نکرده، اما رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش قابلیت‌های سلاح‌های دوربرد و تیارات بی‌سرنشین دوربرد و راکت‌های ATACMS را دارد. این عملیات همزمان با هزارمین روز حمله روسیه بر اوکراین صورت گرفته. در این حال رئیس جمهور روسیه دیروز دکترین هسته‌ای تجدید نظر شده ای را امضا کرد که به نیروهای آن کشور اجازه می‌دهد که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در نظر بگیرند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع روسیه میگوید که نیروهای اوکراینی از 6 راکت نوع ATMCMS تامین شده از سوی ایالات متحده آمریکا در حمله بر منطقه بریانسک استفاده کردند. این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه ادعا کرده که نیروهای روسی توانستند 5 راکت را سرنگون کنند و به یک راکت دیگر آسیب برسانند. به گفته وزارت دفاع روسیه، پارچه‌هایی از راکت ATACMS آسیب دیده بر یک هدف نظامی سقوط کرده و باعث آتش سوزی شد که تلفات در پی نداشته است. ساعات قبل از این اعلام، خبرگزاری روسیه RBK از قول یک منبع آگاه در اردوی اوکراین که از افشای نامش خودداری کرده گفت که نیروهای این کشور برای اولین بار از راکت‌های ATACMS استفاده کرده، تأسیسات را در شهر کراچوف در منطقه غربی بریانسک در روسیه هدف قرار داده و با موفقیت به این تأسیسات آسیب رسانیدند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمانبندی این عملیات همزمان با هزارمین روز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفته که ظرفیت خود را در انتقام‌جویی دقیق نشان می‌دهد. به عقیده ناظرین، اوکراین در جستجوی تغییر محاسبه استراتژیک جنگ است و نشان می‌دهد که قلمرو روسیه از حملات مستقیم نیروهای اوکراینی مسئول نیست. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه دکترین یا اصول هسته‌ای تجدید نظر شده را امضا کرد که به نیروهای روسی اجازه می‌دهد که در صورت حمله راکتی که از سوی یک قدرت هسته‌ای حمایت شود استفاده از اسلحه هسته‌ای را در نظر بگیرند. بر اساس این دکترین، هر گونه تجاوز علیه روسیه توسط یک کشور متحد با یک قدرت هسته‌ای به حیث تجاوز از سوی همه ائتلاف تلقی خواهد شد. شماری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست و اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه روز یکشنبه گزارش دادند که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محدودیت‌ها را برداشته و به اوکراین اجازه داده که از راکت‌های دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در داخل قلمرو روسیه استفاده کند. استفاده از راکت‌های ATACMS از سوی اوکراین اگر از یک سو بلوغ استراتژی نظامی و حمایت فزاینده متحدین غربی اوکراین را منعکس خواهد کرد، اما در مورد احتمال تشدید بیشتر تنش‌ها پرسش‌هایی را مطرح می‌کند، زیرا حملات بالای قلمرو روسیه ممکن است پاسخ سخت‌تر مسکو را تحریک کند. این در حال است که به گفته مقامات اوکراینی در حمله صبح زود دیروز بر یک ساختمان 5 منزله در شهر هلاخیف در جنوب شرق سومی 6 تن به شمول یک طفل کشته و 12 تن دیگر به شمول دو کودک زخمی شدند. دو روز قبل از این نیروهای روسی یک ساختمان مسکونی را در شهر سومی هدف قرار دادند که در اثر آن 11 تن به شمول دو کودک کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در سومی دستور تخلیه 23 شهر و قریه را صادر کردند که حدود 6000 تن را متاثر ساخته، زیرا این منطقه تحت تهدید تقریبا ثابت نیروهای روسی قرار دارد. تهاجم تمام عیار روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، به یک درگیری طولانی با تلفات قابل توجه در هر دو جانب تبدیل شده است.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه، من خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید است زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، ما شما هستیم و این شماره را که شامل مطالب متنوعی است تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: چند جالب آموزنده از رسانه ها را در شروع برنامه خواهید شنید، داستانی با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان، پارچه شعری از سید اسماعیل بلخی و صدای لیزا میرزاد، بحث روانی هفته پیرامون ملالت، یاد خیری از عبدالرحمن پژواک مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در شماره در حال نشر سه جالب از رسانه ها داریم. اولی دوراندیشی از صفحه داستانهای آموزنده، دومی سخنان مفید بزرگان و سومی 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین از صفحه احسان حیات. نخست دوراندیشی. پیرمرد زرگری به دکان همسایه زرگر رفت و گفت: ترازویت را به من بده تا این خرده های طلا را وزن کنم. همسایه‌اش که مرد دوراندیشی بود گفت: ببخشید، من غربال ندارم. پیرمرد گفت: من ترازو می خواهم و تو می گویی غربال نداری، مگر کر هستی؟ همسایه گفت: من کر نیستم، ولی درک کردم که تو با این دستهای لرزان خود چون خواهی خرده های زر را به ترازو بریزی و وزن کنی، مقداری از آن به زمین خواهی ریخت. آن وقت برای جمع‌آوری آنها جاروب خواهی خواست و بعد از آن که زرها را با خاک جاروب کردی، آن وقت غربال لازم داری تا خاک آنها را بگیری. من هم از همین اول گفتم که غربال ندارم. هر که اول بنگرد پایان کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. جالب دوم، سخنان بزرگان. به خاطر داشته باش که همسایه هایت بیشتر از خویشاوندان و نزدیکانت تو را می شناسند، هرچند که با آنها هیچ آشنایی نداری. برای کسی که کاری را انجام نمی دهد، دعا کمکی برایش نمی کند. پیش از آن که پل را ویران کنی، فکر کن که آیا می خواهی دوباره برگردی؟ هیچ وقت بار دیگر جایی نرو که برایت خوشایند نبود. از هیچ کس تقاضای چیزی نکن که زمانی برایت جواب رد داده بود. و دیگر این که نزد کسی نرو که زمانی تو را رنجانده بود. تا زمانی که تو را قدر می کنن که به تو ضرورت دارن، هیچ وقت از زندگیت شکایت نکن. دوستانت را متأثر و دشمنانت را خوش می سازی. هیچ کاری هم از دست خودت ساخته نیست. کسی را به ماندن مجبور نکن. کسی که دوستت دارد با تو می ماند و کسی که ندارد به هر صورت می رود. اگر برای کسی آدم خراب شدی، به این معناست که به او کارهای خوبی انجام داده ای. هیچ وقت از این نترس که آدمها را از دست می دهی و تنها می مانی، چون تو همیشه تنهاستی. وقت در خوابیدن و زود بیدار شدن آدمها را صحتمند، غنی و هوشیار می سازد. سه چیز هرگز دوباره بر نمی گردد: زمان، سخن و امکانات. پس وقت را تلف نکن، حرفت را سنجیده بزن و امکانات را از دست مده. وقتی صحبت می کنی باید حرفهایت بهتر از خاموشیت باشد. و جالب سوم، 11 قانون الماسی برای یک نسل نوین. دوستانی پیدا کنید که شما را مجبور به بالا رفتن کنند. در زندگی خود خطر و ریسک را قبول کنید. اگر برنده شوید می توانید رهبری کنید. اگر ضرر کردید می توانید راهنمایی کنید. راز آینده شما در برنامه های روزمره شما نهفته است. اگر امروز چیزی نداشته باشید، فردا هم چیزی نخواهی داشت. ساختن شخصیت حداقل 20 سال طول می کشد و از بین بردن آن فقط 5 دقیقه. به این دلیل نگذارید چوکی، مقام، زر، زیور، زور، زمین معاونیت شما را اغوا کند و جزئی از تاریخ شوید. زندگی جاده هموار نیست. به خاطر ناهموار بودنش دوستش دارم. این ناهمواری هاست که انسان را هموار می سازد و این انسان است که ناهمواری ها را هموار می سازد. مشکلات همیشه هستند. مهم عکس عملتان با آن مشکلات است. نگاهتان با آن مشکلات است. با باورهایت کار کن، زیرا باورهای تو زندگی تو را می سازد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یک داستان تراژیک تا حدودی قرین با واقعیت داریم با عنوان زلزله. این داستان روایت حوادث زلزله در غرب افغانستان را می رساند که چند سال قبل با عواقب خانمانسوز، هولناک و تلفات جانی و ناشی از آن که خانه ها را با باشندگان آن به کام مرگ کشاند. روایت این داستان را نویسنده ناماشنا عبدالصمد ثبات نوشتند که بازنشر آن را از صفحه وزین دوست گرامی شفق همراه روبرداری نمودیم. داستان را رویا معدومی می خواند.
زلزله
روز خزانی کم سرد و آفتابی بود. در باغ همسایه یکان خوش انگوری که در کدام تاک مانده بود در شدت باد از زیر برگ های خزان زده نمایان بود. صبح ملا آزان باد به شدت میوزید، خاک و خاشاک را هر سو پراگنده می کرد. خاک باد به شدت یگان انجیر را از درخت به زمین می زد. آن روز مرغ های ما یک جا از کنج جالی مرغانچه خلاف روزهای دیگر به کنار دیوار جمع و سرها را زیر بال و از خاک باد چشمانشان را پنهان کرده بودند. پر و بالشان پرپر شده و خیلی خاک زده بودند. سگ سیاه خلاف روزهای دیگر امروز که مرا دید مستی نکرد. چند بار چشمانش را باز و بسته کرد. فکر کردم ناجور است. پیشش رفتم، تب خوش نداشت. دلش نشاد از جایش برخیزد. چند بار خسته سویم نگاه کرد. فکر کردم از خاکباد خوشش نیامده. کنار رمه پهلوی سرور سگ زرد همچون سگ سیاه کلش بر پاهایش تکیه زده چند بار مرا نگاه کرد و چشمانش را دوباره بست. حیران شدم، مثل هر روز ندوید، مستی نکرد. من و سرور رمه را حرکت دادیم. سرور مثل هر دو سگ امروز چرتی بود. باد که به شدت خاک را بر بدن ما و به زمین می زد حالا به آن شدت نمی وزید. هر قدر به سوی تپه نزدیک شدیم هوا سرد شده رفت، اما زرد هنوز این سو و آن سو می دوید و می خوابید و غوغو می کرد. نه من چیزی فهمیدم و نه سرور. گوسفندها را به کنار و بلندی های تپه گشتاندیم. چشم به هم زدن خاکباد تیره و غلو غلو فضای قریه ما و قریه های دیگر را از دید ما پنهان کرد، ولی بوی و مزهش آشناست. ها، خیلی آشناست. گاه بوی مادرم را دارد و گاه بوی سگ سیاه و بوی برادر قندقی مرا. نمی دانم چی حکمت است. من هم بوی خواهر، مادر و پدر مریضم را از خاکباد می چشم. شاید ترسیده ایم، ورنه بوی آنها، بوی سگ سیاه و بوی گاوها کجا و خاکباد تپه و دامنه تپه کجا. زرد و گوسفندها هم ترسیدند. برویم سوی قریه. جانب قریه برا افتادیم. زرد دوباره غوغو کرده خوابید. در غلوی خاکباد گم شد. لحظه بعد سرور در میان گریه صدا زد. آهای، آهای، عمر نگاه کن، از طرف شمال قریه خاکبادهای دیگر هوا را پر کرد. این چی روز است؟ قهر خدا می بارد. گوسفندها هنوز هم بابا می زدند. سرور چند بار غوغو زرد را با پرتاب کلاخ و سنگ خب کرد. زرد به گونه عذر پیش پاهایم خوابید، دوباره برخاست غوغو کرد. خاک بیشتر گرد چشمانش چسبیده بود. از میان خاکباد جانب قریه بیرون شدیم. هرچی نزدیک شدیم قریه آنچنان که بود نبود. خانه ها دیوار نداشتند، بام نداشتند، دروازه ها معلوم نمی شدند. هر سو کوت خاک و خشت بود. سگ زرد بر مخروبه های خشتی و خاک هر سو دوید. بوی بوی کرد، قوله کشید، غوغو کرد، قوله کشید. خاله نسرین همسایه های ما با دستانشان خاک و خشت پس می کردند، چیز می پالیدند، نوحه سر داده بودند. منصور، نثار، نجیبه، جمیله، نصیر، ستاره، فضل، ماهجبین صدا بکشید، کجا هستید؟ خدایا این چی حال و این چی روز است؟ زلزله همه را با خود برده. آه خدایا، پالیدم خانه خود را نیافتم. اشکهایم را پاک کردم، دیدم همه خانه ها نبودند. تنها در آن دور تعمیر مکتب مانده بود. صدا زدم مادر، نور، انور، بابا، سلیمه، هیچ کدامشان جواب ندادند. پرسیدم خاله از خانه ما چه خبر؟ صدای خاله نسرین بود، با گریه گفت آن سوتر زیر پای گوسفندها را بپال، زیر خشت ها و خاک ها را بپال. خدا می داند کی زنده مانده و کی مرده. زلزله قهر خداست. گریه کرده خشت پس کردم، خاک با دستان خود رفتم. کسی از خانواده ما پیدا نشد. چیغ زدم خاله نسرین اینجا کسی نیست. او و خاله زرگل در میان گریه صدا زدند: بپال بپال هستند. خاله زرگل چیغ زد: کسی هست؟ بیایید که نیم جان است، کمک کمک. دیدم کله نواسش جمیلگک را از زیر خاک و خشت کشیده بود. تنش زیر خاک و خشت بود. خاله نسرین کلش را کش می کرد. خاله زرگل چیغ زد: نسرین نسرین، هنوز گرم است، نمرده، کمک کن کمک کن. من هم اینجا دست افضل بچگکم را پیدا کردم. اینه کلش پیدا شد. کمک کمک که گرم است. مسلمان ها کمک کنید. کسی نیست اینجا؟ کی کمک کند؟ خدا خودش کمک کند. از زیر خاک و خشت کش کن، بکشش، هر کس یکی را بکشد. آدم ها از قریه های دیگر، از شهر و نفرهای حکومتی و یگان نفر دیما که مثل من و سرور از محل حادثه دور بودند، گروپ گروپ در سر تا سر قریه تا به شام و شب بر خاک و خشت لگد کرده و گریه کرده می پالیدند. تعداد را مرده و تعداد را نیم جان از زیر خشت و خاک کشیدند. هر لحظه مرده بیرون می آوردند. زخمی های بیرون آورده شده تا به انتقال مثل ما گریه می کردند. واویلا می گفتند. فضا پر از گریه و واویلا بود. مرده ها خاک زده، زخمی ها خونچکان و خاک زده بودند. گریه غلام رسول برادر قنداقی من به گوشم می رسید. هر سو دویدم، گوشم را بر خشت و خاک گذاشتم. دلم قرار نمی گرفت. خشت و خاک پس کردم. تخته دروازه نمایان شد. صدای گریه بیشتر شد. صدا زدم: زرد زرد، بیا حالا زرد کمک کن. زرد نفهمید، مصروف بود جای دیگری. خاکها را پنجال کش می کرد. کس گوشه تخته را با من گرفت. تخته مانع ریختن خشت ها و خاک بر غلام رسول شده بودند. با قنداق پر از خاک بیرون کردمش. روی و چشمانش را خیلی خاک زده بود. مکرر گریه و صرفه می کرد. تیم صحی ولسوالی غلام رسول را از بغلم داخل امبولانس بردند. از مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه، سگ سیاه هیچ درک تا به نیمه های شب نشد. افراد کمکی من و سرور را تسلی می دادند. اجساد مادر، بابا، غلام، برادرم، سلیمه را از زیر خاک نیمه شب بیرون آوردند. یک جا با اجساد خانواده سرور و دیگر همسایه ها شنیدم می برند به شفاخانه شهر. جسد سگ سیاه را دورتر زیر خاک کردند. سگ زرد کنار خاکش خوابید. سرور حین گریه خنش را پاره، خاک بر سرش باد می کرد. از خانه ما من ماندم و غلام رسول که در اتاق مکتب قریه بالا با شیر چوشک به کمک خاله بی همسایه ما شیر بز به او می دهیم.
داستانی بود با عنوان زلزله از نوشته های عبدالصمد ثبات، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان. در بخش دکلمه این هفته دکلمه نابی داریم از شعر مرحوم و مغفور سید اسماعیل بلخی و صدای لیزا میرزاد. این دکلمه را علاقمند مجله بانو فرشته بیگ از نشر خانه مولانا فرستادند. خانه مولانا نهادی است که در حوزه فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ فعالیت می کند. مرحوم سید اسماعیل بلخی از مبارزان راه عدالت و شاعر بالادست و صاحب دیوان بودند. بیایید غزلی از مرحومی را به صدای بانو لیزا با هم بشنویم.
ما را شرار عشق به وضع عجیب سوخت، یعنی که هست بود از آن یک لهیب سوخت. راحت چو خواستیم دمی در پناه صبر، از دل خبر رسید که صبر و شکیب سوخت. میخواست رنگ عقل شود زیب این بنا، این شعله در نخواست از این خانه زیب سوخت. تا خواست شرح عشق کند سیب دفتری. آتش گرفت خانه و کلک ادیب سوخت. بیمار درد عشق خلاصی از آن نیافت. کین تب امان نداد دوا و طبیب سوخت. هر نو بهار داد خبر از وصال دوست. ورنه خزان پار دلی اندلی بسو. ما را خرد چو شیخ اگر هم نصیب بود. برق جنون دوید به ناگه نصیب سوز. خاکش یقین به قهر برد باد نیستی. آن که تناب می زمک رو فریب سوخت. آتش مزن به هیچ دل ای سرفراز بخت. بسیار دیده ایم فراز از نشیب سوخت. مستان کنار تربت بلخی به چنگ و نای. او را خبر کنید چو روزی رقیب سوخت.
پارچه شعری بود از سعید اسماعیل بلخی به صدای لیزا میرزاد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانشناسی این هفته با بود ملالت درنگی داریم. با باور تلبرگ معلم روانشناسی، علم روانشناسی و جیهی بسیار روشنتری از ملالت را کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. در نیمه دوم سده 19 و اوایل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصری نامطلوب و مانی برای همه انسانها می دیدن. و حال ملالت در آثار انگلیسی و ملالت در نزد اگزیستانسیالیست ها چه مفهومی دارد و ملالت چگونه به صفت رشته علمی ظهور کرد؟ همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشتاری از سایت وزین نبشت درنگی دارد در مورد علم ملالت که با هم می شنویم.
هنگام ملال و سر رفتن حوصله، هر کدام از ما به شیوه خود ما واکنش نشان می دهیم. برخی ممکن است دنبال یا علاقه سرگرمی تازه بروند. بعضی هم تخمه می شکنند و تلویزیون تماشا می کنند. شاید حوصله سر رفتن برای شما تجربه روزمره یا کم اهمیت باشد. اما تعجب آن که بحث ملالت در سده های اخیر دگرگون شده است. مدت ها پیش از آن که واژه ملالت یا بوریدوم در زبان انگلیسی ظاهر شود، یکی از اولین موارد اشاره به آن را در شعر لاتین اثر لوکورس در قبل از میلاد می‌بینیم. او از زندگی ملال آور یکی از اهالی ثروتمند روم می‌نویسد که به خانه ایلاقی خود می‌گریزد و آنجا هم همان قدر حوصله‌اش سر می‌رود. اولین ذکر مکتوب واژه ملالت در زبان انگلیسی ظاهراً در روزنامه بریتانیایی آلبیون در 1829 بود، ولی چارلز دیکنز بود که این واژه را رواج داد. معروف است که او این واژه را در رمان خانه متروک 1853 استفاده کرد. بانوی اشرافی موسوم به خانم ددلاک جای میگوید که چیزهای مختلف من جمله هوای نامساعد، سرگرمی‌های مبتذل مثل موسیقی و تئاتر و مناظر آشنا تا حد مرگ حوصله او را سر برده است. در عصر ویکتوریا ملالت و کسالت آلودگی مضمون پرطرفدار بود، خصوصاً برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مواقع در آثار انگلیسی عصر ویکتوریا ملال و کسالت آلودگی به مضمون پرطرفدار بدل می شود، خصوصاً برای توصیف زندگی طبقه مرفه که ملالتشان می توانست باستاب از جایگاه اجتماعی ممتازشان باشد. مثلاً یکی از شخصیت‌های دیکنز موسوم به جیمز هارت هاوس روزگار سخت ظاهراً عاشق ملالت ابدی است، چون آن را نشانه از نجیب زادگی خود می پندارد و حتی اظهار می کند که در زندگی خود به عنوان عضو سوار نظام و طی سفرهای فراوانش کار جز ابراز ملالت نداشته است. ملالت اگزیستانسیالیست ها در نیمه دوم سده 19 و اوائل سده 20 پدیده ملالت بین مؤلفان اگزیستانسیالیست منفور بود. آنها ملالت را عنصر نامطلوب و مانعی برای همه انسان ها می دیدن، نه فقط برای طبقه مرفه و زندگی به اصطلاح پوچ آن. مثلا سورنی کیرک گارد، فیلسوف اگزیستانسیالیست پیشگام، یک بار نوشت حوصله خدایان سر رفته بود، برای همین آدمیان را خلق کردن. با گفته او این تازه آغاز مشکل ملالت بود، چون در نهایت همین ملالت باعث شد آدم و حوا مرتکب گناه نخستین شوند. برای همین مایه تعجب نبود که کیرک گارد ملال را سرچشمه همه گناهان خواند. چندین اگزیستانسیالیست دیگر هم همین نظر مساعد را داشتند. ژان پل سارتر ملالت را جزام روح نامید و فردریش نیچه در موافقت با کیرگارد گفت ملالت خدا در روز هفتم خلقت میتواند موضوعی برای یک شاعر بزرگ باشد. آرتور شوپنهاور در باب ملالت از همه پیشی گرفت و معتقد بود که استعداد انسان برای ملال شاهد بر پوچی نهایی زندگی است. او در رساله موسوم به پژوهش در باب بدبینی اینطور نوشت: حقیقت این امر کاملا روشن است. کافی است این را در نظر بگیریم که انسان ترکیبی از نیازها و ضرورتها است که به سختی ارضا می شوند و حتی وقت ارضا شوند تنها چیزی که او کسب می کند خلاصی از درد است و تنها چیزی که برایش می ماند تنهایی در ملال است. ظاهرا دنیای ملالتباری که اگزیستانسیالیست ها ما را از هان برحذر می دارد جهان فاقد از هدف است. علی‌رغم ملالت در سده 20 روانشناسی به عنوان یک رشته علمی ظهور کرد. گرچه سواد ما درباره بسیاری از عواطف تدریجا بیشتر شد، عجیب آنکه کسی سراغ ملالت نرفت. کارهای روانشناسی اندک درباره ملالت انجام شد که نسبتاً تئوریک و اغلب عاری از دردهای تجربی بوده است. این کارها به ندرت تصویر مثبت‌تری از اگزیستانسیالیست ها درباره ملالت ترسیم می کنند. در سال 1972 ایریش فروم، روانکاو آمریکایی، آشکارا ملالت را تقبیح کرد و آن را احتمالاً مهمترین منشأ پرخاشگری و ویرانگری در زمانه ما خواند. روانشناسان دریافتند که ملالت انسان را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود، او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. ولی طی چند دهه اخیر تصویر ملالت باز هم عوض شده است و برعکس گذشته این عاطفه بدنام ارج و قر پیدا کرده است. توسعه ابزارهای بهتر به روانشناسان امکان داده تا این عاطفه را با دقت بیشتر آزمایش کنند و روشهای تجربی به محققان امکان داده تا ملالت را در قالب رفتارهای واقعی باز تولید کنند. مطابق این پژوهش ها همان طور که اگزیستانسیالیست ها به ما هشدار می دادند، ملالت در واقع می تواند مشکل آفرین باشد. کسانی که زود حوصله‌شان سر می رود بیشتر مستعد افسردگی و استرابند و تمایل به پرخاشگری دارند و معنای کمتری برای زندگی قائلند. اما در عین حال روانشناسی وجهه بسیار روشنتری از ملالت را آشکار کرده است. محققان دریافتند که ملالت آدم را تشویق می کند به دنبال معنای زندگی برود، او را وادار به کاوشگری می کند و به نوجویی سوق می دهد. معلوم شده که ملالت نه تنها عاطفه شایی است، بلکه به درد بخور هم است. چون مردم را وادار می کند درباره فعالیت جاری خود تجدید نظر کرده و سراغ جایگزین های مفیدتر بروند، مثلا بر خلاقیت خود بیفزایند و گرایشات جامعه دوستانه تری پیدا کنند. به این ترتیب ظاهرا سر رفتن حوصله و ملالت کمکمون می کند رفتارمون را متعادل کنیم و برای مدت طولانی در شرایط بیهوده در جا نزنیم. به نظر می رسد که ملالت نه فقط مرض طبقه مرفع و تهدید وجودی نیست، که برعکس قسم مهم از خزانه ذهنی آدم ها در مسیر شکوفایی زندگی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون ملالت را مرسلین ارسلا تقدیم نمود.
در جام جهان بین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند، و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، وان تاک فگندند و چه بیباک فگندند. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندند. پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتا جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 حوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک دو سال اول مکتب را در باغبانی دهکده کوچک اما زیبایی است میان سیاکو و سفیدکو در کنار دریا که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد، اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از دو سال به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد و بعدها برای مدت دو سال در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید. بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشم‌زار رسیدی، به چشم‌زار حقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشاندی و گذشتی. در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش ویران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من، یگانه فرزندشان نتوانستند کورا چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند. ولی با وجود جدایی طولانی، آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه ای است که در رسای همسر خیش سرود. ای همسر با وفا رفیق جاوید، وقتی ز جهان تیره ترس و امید داغت نتوان زدود از لاله دل تا مه و فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 ماه پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تاکنون که ایشان به رحمت عقل پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و میر ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من او را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدند، ولی به یاد می آورم که بعضای خانواده می گفتند از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدر کلان پر افتخار چونهو داشته هم که پژواک اندیشه اش تا نوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه‌های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بن، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنا به بهانه مریضی به هند رفت. و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد می شنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی می کرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نوشت. کلمه‌دار روپی درامی است که وی به نثر بسیار زیبا و نثر مسجع‌نما در پشتو نوشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشگی خواهد بود. پژواک در قلب قلبی تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده می شود و حتی بعضی ها او را به یاد داشته می باشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد هر بخون ترگشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد.
کتاب ناهید نامه که به شعر سپید نگاشته شده اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک، که در نوع خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 مطابق به 8 جون 1959 میلادی در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردند. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادند، با کمال امانت داری آن را به نشر می رسانیم.
چندان که سال می رود و پیر می شویم، من کردگار سازی تدبیر در دست عقل نیست، چه تعیین سرنوشت ناچار رفته بنده تقدیر. گاهی به جرب فلسفه تعذیر میکند، گاهی به حکم سفسفه تکفیر میشویم. در خواب داد آینه در دست ما رویای حیات چه تعیین. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار، ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر زین پیشتر نوازش اگر دیدم این ملول، اکنون برد به کارک تحقیق می شویم. دیدار اگر شویم به رویای زندگی، فارغ چخاب مرد به تعبیر می شویم. قدی جوان نه آنده که بر آسمان شویم، پژواک رفته رفته زندگی نشد.
یاد خیری بود از عبدالرحمن پژواک، مرد فرهنگ و سیاست در تاریخ معاصر افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای نینواز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
دیدای ایران داری توکل به خدا، گوین که غمای تو افسون گردد توکل به خدا، گوین که سیل اشک و باران داری توکل به خدا. برای عشق تو
دلبر من جان می سپارم بدان بدان که نمی ترسم بدان بدان که نمی ترسم بدان بدان که نمی ترسم وفایی کردن تو قلب خدا بویم که رفتن تو جدایی کردن تو قلب خدا بویم که رفتن تو جدایی کردن تو قلب خدا من ماندم و غمهای دل ناشادم.